بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس شهر نیویورک یک خودروی حاوی مواد منفجره را در میدان تایمز این شهر کشف کرد. دولت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بر سر دریافت کمک‌های مالی اضطراری به توافق رسید. و محمود احمدی نژاد روانه نیویورک شد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم و میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با برنامه دیدگاه ها. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه کنید. پلیس شهر نیویورک میگوید یک خودرو حاوی مواد منفجره را در میدان معروف تایمز این شهر کشف کردند. به گفته پلیس این مواد شامل چند کپسول گاز پروپان، بنزین، مواد آتش‌زا و ابزار ساخت بمب می‌شود. ساختمان‌ها و خیابان‌های اطراف این میدان تخلیه شده و کارشناسان در حال تحقیق در این زمینند. این خودرو حاوی مواد آتش‌زا پس از آن کشف شد که دستفروشی در محل متوجه خروج دود از آن شده بود. نخست وزیر یونان جورج پاپاندرو اعلام کرد که با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بر سر دریافت بسته کمک‌های مالی اضطراری به توافق رسیدند. آقای پاپاندرو به جزئیات این توافق اشاره نکرد و تنها آن را بی‌سابقه توصیف کرد. گفته می‌شود میزان این توافق سر به میلیاردها دلار می‌زند. نخست وزیر یونان افزود با این توافق کشور از ورشکستگی نجات می‌یابد و به فداکاری بزرگ مردم یونان نیاز دارد. اتحادیه اروپا نگران تاثیر بحران مالی یونان بر ارزش واحد پولی یورو بود. محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای روانه نیویورک شد. منوچهر متکی و علی اکبر صالحی وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتم ایران و عده دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در این هیئت به نیویورک رفتند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت هیئت ایرانی برای دفاع از مصالح مردم ایران و همه کشورها به این کنفرانس رفته است. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در این اجلاس سخنرانی می‌کند. این اجلاس در سطح وزیران خارجه برگزار می‌شود و ایران و تیمور شرقی تنها کشورهایی هستند که رؤسای جمهوری خود را به آن فرستادند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش روزنامه القبس کویت را درباره کشف یک شبکه جاسوسی برای ایران در این کشور بی اساس خواند. این روزنامه نوشته بود که این شبکه جاسوسی با عکس‌برداری از مراکز حساس نظامی کویت و پایگاه‌های آمریکا در این کشور اطلاعات مربوط به آن را در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار می‌دهد. کشورهای عضو اتحادیه عرب از آغاز دوباره گفتگوهای غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان با میانجیگری آمریکا حمایت کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه در قاهره پایتخت مصر دیدار کردند. صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفته است که تصمیم نهایی برای شرکت در این مذاکرات غیر مستقیم در هفته جاری توسط کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطینی گرفته خواهد شد. ده‌ها هزار نفر در بیش از 70 شهر آمریکا در روز جهانی کارگر و در اعتراض به قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا به خیابان‌ها آمدند. قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا به پلیس این اجازه را می‌دهد که اگر درباره قانونی بودن حضور یک مهاجر شک کند، مدارک او را بازرسی کند. و در پایان که شماری از سینماگران برجسته آمریکایی با امضای نامه‌ای خواستار آزادی فوری جعفر پناهی کارگردان ایرانی زندانی شدند. در این نامه که دیروز جمعه انتشار یافت، 20 چهره مطرح سینمای آمریکا از جمله استیون اسپیلبرگ، رابرت ردفورد، مارتین اسکورسیزی، فرانسیس فورد کاپولا و رابرت دنیرو ضمن اعلام حمایت از جعفر پناهی بازداشت او را به شدت محکوم کردند. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حلقه محدودیت به دور دو تشکل عمده جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران تنگ‌تر می شود. به دنبال توقیف پروانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی اینک، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب این نظر را که توقیف پروانه مانع فعالیت حزبی نمی شود مضحک می خواند. پاسخی به نامه های محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی عضو شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی. این دو میگویند تنها قوه قضاییه میتواند فعالیت احزاب را ممنوع کند و نه کمیسیون ماده 10 احزاب و این دو تشکل به فعالیت خود ادامه میدهند. کمیسیون یاد شده هم میگوید مغلطه نکنید و با رفتارهای قانون‌گریزانه بعد از توقیف قانونی بار خود را سنگین‌تر نکنید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در دهه اول انقلاب حامی سرسخت حذف مجاهدین خلق، سازمان‌های لنینیست، تشکلات ملی و ملی مذهبی و البته هواداران نظام پیشین ایران بود، اینک با حذف خود از صحنه سیاست روبرو شده است و باید دید آیا پس از این سازمان و حزب مشارکت نوبت تشکلات دیگر هم میرسد یا نه. مثلا نوبت حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال پیش، یا مجمع روحانیون مبارز، تشکلی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در جایگاه رئیس شورای مرکزی آن نشسته. پاره ای از آگاهان سیاسی ایران بر این نظرند که دامنه حذف پس از انتخابات 22 خرداد از این هم فراتر خواهد رفت و کار به حذف تشکلاتی خواهد کشید مانند حزب کارگزاران سازندگی که زمینه پدید آمدن آن در صحنه سیاسی ایران به دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برمی گردد. آیا توقف فعالیت احزاب اصلاح طلب به دنبال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب قانونی است؟ تأثیر توقف فعالیت این احزاب بر روی صحنه سیاسی، جنبش سبز و آینده ایران چیست؟ این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاریس و در تهران با تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری. آقای توفیقی، نظرتون درباره واکنش محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به اونچه محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی گفتن چیه؟
واکنشی که آقای عباس‌زاده به مواضع مسئولین احزابی که پروانه اونها تعقیب شده نشون دادن، تلاشی بود برای جبران سیکل معیوبی که این آقایون در رابطه با برخورد با این احزاب طی کرده بودند. در کیفرخواست سومی که سال گذشته بعد از وقایع بر علیه احزاب اصلاح طلب صادر شد، تقاضای انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت مطرح شده بود. بعدن این آقایون نشستند و گفتند که بر اساس آیین‌نامه اجرایی کمیسیون ماده 10 احزاب باید ابتداءً تذکر داده میشد، اخطار داده میشد، در خود کمیسیون بحث میشد و در قدم نهایی پروانه یک حزب رو برای انحلال پرونده اون رو به دادگاه باید میدادن. بعد این آقایون شروع کردن، چند تا اخطار کتبی دادن، بعد تذکر دادن و در نهایت این اقدام توقیف پروانه احزاب رو انجام دادن. به نظر من این آقایون چون عملا سیکل این کار رو وارونه انجام داده بودن، یعنی کاری رو که مثلا برای رعایت شکل ظاهری قانون باید رعایت میکردن، همون سال گذشته در قدم اول انحلال رو انجام داده بودن، این کارها رو برای همین انجام دادن و موضوعاتی هم که آقای عباس‌زاده مطرح کرده اساسا برای به نظر من بیشتر یک نوع توجیه افکار عمومی هستش در رابطه با برخورد اشتباهی که قصد دارن با احزاب و تشکل‌های مدنی در راستای ایجاد انسداد سیاسی در جامعه انجام بدن.
آقای توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حالا آقای رحمانی، شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی و ملیون هم با محدودیت‌های مشابهی روبرو بودند در سه دهه گذشته. نظر شما درباره اختلاف نظر بر سر توقیف پروانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت چیه؟
مثلا احزاب ایران مشکل دارن، مشکل داخلی دارن، یه بحثه. اینکه حاکمیت معمولا تایید نمی‌کنه احزاب هم یه بحثه. به نظر من این مسئله، ولی نوع ورود بهتر شد. یعنی الان ما زیادتر شدیم، کسایی که معتقد هستیم که ما اصول قانون اساسی که آقای آقاسی توضیح بیشتر خواهند داد، ما قانونی متاسفانه چون راهی که الان تو کشور حاکم شده عملا حزب و نهاد مدنی رو نمیپذیره. چون در ایران خودی غیر خودی وجود داره، به یه سری پروانه نمیدن یا پروانه بعضی رو لغو میکنن. سال 1379 ملی مذهبی ها و نهضت آزادی همین استدلال رو داشتن. یا مثلا خود آقایان میگن که احزابی که قبل از انقلاب شکل گرفتن نیاز به مجوز پروانه ندارن. شما میدونید نهضت آزادی تا 41 بوده، جبهه ملی از سالهای سال قبل بوده، ولی محدودیت دارن. به عبارتی این ویژگی بیشتر این که حقوقی باشه میدانیم که سیاسی و بحث موازنه قوا و قدرته. این دو تا حزب عملا راه های گفتمان آزادی های نیمبن و دموکراسی که داشتن بحث میکردن و جلو میامدن و گاهی هم سعی میکردن برخی مواقع مرزهای خودی و غیر خودی هم یک گاهی نقض کنن. این همه این بخاطر این جریمه ها بود، جریمه ها که قبلا به نظر من نهضت آزادی پرداخت، بخاطر نزدیک به جبهه ملی و دید ملیون، یا هزینه که قبلا ملی مذهبی ها پرداختن با اون که کلاف شکل گرفته بودن تو انتخابات مجلس ششم، چون در لیستی که دادن این لیست فراگیر بود از چهره های دانشگاهی ملی، جبهه ملی، ملی مذهبی و حتی مشارکتی و مجاهدین انقلاب کاندید کرده بودن در این لیست اولیه خودشان برای مجلس، که از نظر حاکمیت اینو برداشتن مرزهای خودی و غیر خودی بود و به تبع برخورد با مشارکت و مجاهدین انقلاب که در جریان جنبش سبز خب بزرگی یادی داشتن و بسیاری اعضاش دستگیر شدن، اینم به خاطر بسته بودن فضا بود. ولی یک مسئله دردآور اینه که وقتی احزاب رو نمیبینی و بحث به جناح بندی میکشی، بعد مدتی جناح ها چه باندی پیدا میکنن. حتی تیپای مثل آقای باهنر که امروز فکر میکنن اگر مثلا مجاهدین انقلاب و مشارکت حذف بشن مشکلی برای اینا ایجاد نمیکنه، ولی باید این تفکری که الان در ایران داره حاکم میشه، این اصلا دیگه جناح ها هم تحمل نمیکنه. یعنی سمتو اگر قدرت پیدا کنه، که البته قدرت کامل پیدا نخواهد کرد، میبرد به جایی که فقط یه جور یه تفکر یک نوع نگاه وجود داشته باشه. این یه ویژگی است، یعنی به عبارتی مخالفت ما با احزاب، مخالفت با نهادهای مدنی، بعد مخالفت با جناح بندی ها، بعد نمی‌دونی هر دو تفاوت و اختلاف نظر رو شرک دانستن و در حقیقت یک صدا، یک دیدگاه و یک حرف. البته اینم عملی نیست، ولی مدام به این سمت حرکت خواهد کرد.
آقای آقاسی، آقای رحمانی قبلا صحبت کردن در مورد اینکه شما اظهار نظر حقوقی میکنین در مورد این دعوا. آقای عباس‌زاده مشکینی، این حرفشون مبنای قانونیش چیه؟
ملاحظه می‌فرمایید که الان مدتی هست که فعالیت احزاب به طور کامل متوقف شده، این دو حزبی که صحبتش بود، با دستگیری تعداد زیادی از اعضای هیئت مرکزیشون و همینطور بستن دفاترشون. توقیف پروانه اینها یا توقف فعالیتشون به این معنی هستش که دیگه از این به بعد هیچ کس حق نداره به عنوان این احزاب بیانیه و یا اطلاعیه منتشر بکنه، چون متوقف شده. و البته باید بگم شاید متاسفانه قانون این اجازه را داده به هیئت نظارت بر احزاب که در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده، از جمله از دست دادن شرایط اعضای هیئت مرکزی یا تخلفاتی که در قانون پیش بینی شده، هیئت نظارت بر احزاب میتونه فعالیت احزاب رو متوقف کنه و نقش یک مدعی العموم رو بازی میکنه که از دادگاه تقاضا خواهد کرد تا به ادعای این هیئت رسیدگی بکنه و همون کاری که دادستان در پرونده مطبوعاتی انجام میده، اینها در پرونده‌ای که برای احزاب تشکیل میشه انجام خواهند داد. یعنی دلایلی رو باید جمع‌آوری بکنن، این دلایل رو ارائه بکنن به دادگاه و از دادگاه بخوان که مثلا منحل بکنه این حزب رو یا تصمیم دیگه ای بگیره، که دادگاه هست که بین این ادعانامه و دفاعیات احزاب رسیدگی میکنه و اگر که بی نظر و بی طرف قضاوت بکنه، تصمیمی رو میگیره که باید مستند بر دلایل باشه. البته تایید میکنم مطالب جناب آقای رحمانی و آقای توفیقی رو که بیشتر این حرکت سیاسی هست و حرکت حقوقی و قضایی، چون به هر حال میدونیم که الان حاکمیت و دولت با این دو حزب به خصوص سر به هر حال ناسازگاری داره و مطالب نمیشه گفت که کاملا مطالب قانونی هستش.
ولی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت میگن که حتی به استناد قانون هم توقیف پروانه معنیش این نیست که فعالیت هم باید متوقف بشه. شما میگین که این صحبتشون مبنای قانونی نداره این دوتا تشکل اسلامی.
به اعتقاد من اگر پروانه توقیف شد، فعالیت اون حزب متوقف میشه دیگه. این پروانه زیر نام این پروانه کسی حق نداره فعالیتی بکنه، بیانیه‌ای بده، احزاب اون فعالیتشون اظهار نظر هست، بیانیه دادن هست، تجمعی که البته بهشون اجازه نمیدن و قبلا هم نمیدادن. بنابراین اون چه که تا به حال انجام شده علی رغم بازداشت تعداد زیادی از اعضای مرکزی این دو حزب، بیانیه هایی داده میشد، حالا یا به ترتیبی از زندان این الغا میشد، ارسال میشد، نامه هایی که قرار بود که به صورت بیانیه منتشر بشه، یا کسانی به هر حال به عنوان قائم مقام مسئولین این دو حزب بیانیه میدادن و نظریات اعضای حزب رو منعکس میکردن که دیگه از این به بعد قانونا این کار رو نمیتونن انجام بدن. درست مثل اینه که یک روزنامه‌ای پروانش توقیف بشه، یعنی این که حق انتشار دیگه نداره. تنها فعالیتی که یک رسانه میکنه اون هست. که در حزب هم همینطور، این که پروانه رو توقیف بکنن با پروانه چه کاری دیگه میشه کرد جز این که در دوای اون زیر نام اون ما بیانیه بدیم.
با این تفسیر آقای آقاسی، آقای توفیقی، وضعیت این دو تشکل عمده جناح اصلاح‌گرا و کلی‌تر بخوایم صحبت کنیم، وضعیت جنبش سبز چطور میشه؟
این اقدامات گرچه آقایون بر مسند حکومت به دنبال دوختن قبای حقوقی و برخورد برها و قانونی برای اون هستن، اساساً ریشه در بحران مشروعیت سیستم داره. نظام جمهوری اسلامی بعد از انتخابات سال گذشته که به اعتقاد بسیاری از ناظران یک کودتای انتخاباتی بوده، با یک بحران مشروعیت مواجهه و مشکلات خودش رو سعی میکنه با برخوردهایی از این دست حل بکنه. آقایون فکر میکنن که با بستن احزاب، روزنامه‌ها، گرفتن فعالان و بازداشت‌ها و یا برخوردهای فاجعه‌آمیزی که در جاهایی مثل کهریزک و برخورد با راهپیمایی و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم شد، قادر به کنترل اوضاع هستند. در حالی که به نظر من اینها نمیتواند تأثیری بر کنترل اوضاع داشته باشه و اساساً ریشه این وقایع و مشکلات شیوه های غلطی است که در حکومتداری به وجود اومده. احزاب، روزنامه‌ها و یا فعالان سیاسی فقط انعکاس دهنده انتقادات جامعه هستند. اگر صرفاً با بسته شدن احزاب حکومت‌ها قادر به حفظ و تداوم سلطه خودشون بودن، نباید انقلاب می‌شد، چون متأسفانه در رژیم گذشته هم همین برخوردی که الان با احزاب وجود داره وجود داشت و ما میبینیم که مردم انقلاب کردن. اگر برخورد با احزاب و بستن احزاب یک روش موفقیت‌آمیزی بود، نباید جنبش دوم خرداد و اصلاحات به وجود میومد، چون مجاهدین و یا مشارکت اولین دو حزبی نیستن که در جامعه ما منحل میشن و یا بسته میشن. و به همین ترتیب واقعا اگر توقیف فعالیت احزاب و روزنامه‌ها میتونست حکومت رو در اهداف خودش موفق بکنه، نباید جنبش سبز وجود میومد. انتقادات راه خودش رو ادامه خواهد داد و به نظر من جنبش سبز تداوم خواهد یافت.
در امتداد گفته‌های آقای توفیقی اینو می‌پرسم، آقای رحمانی، ملی مذهبی‌ها، نهضت آزادی و ملیون علی‌رغم محدودیت‌های مشابه طی سال‌ها تونستن تشکیل جلسه بدن، بیانیه منتشر کنن، نامزد معرفی کنن در مثلا انتخابات شوراها، از نامزدهای جناح‌های درونی جمهوری اسلامی ایران اون که فکر می‌کردن که بهبود میده وضعیتو پشتیبانی کنن. توقیف پروانه احزاب تا چه حد کاریه؟
جوابی که مشارکت به نظر من مجاهدین انقلاب دادن، این جواب کاملا گویاست. اگر پروانه امتیازاتی داره که نباید داشته باشه، اینو نمیخوان، ولی حق فعالیت که داره مطابق همین قوانین، حالا قوانین جهانی، قوانین حقوق بشری، نه، مطابق همین قوانین. اونجا شما نمیدید تفسیر هرمنوتیکی و قوانین بکنی، یعنی هر مورد خاص قانون اجرا کنی نکنی، که متاسفانه در جامعه ما بعضی از مراجع حقوقی میکنن. ولی اصل قضیه اینه که اون جوابیه مستدلیه که قبلا این جوابیه رو وکلای ملی مذهبی به دادگاه دادن. حالا گوش بکنن یا نکنن یه مسئله دیگه. نام گفتن پروانه ما هم نباشه ما فعالیت میکنیم، ولی یه مسئله مهم اینه، کمیسیون ماده ده میتواند اعتراض بده به دادگاه و تصمیم بگیره. اینا یه چیز نادرستی هم میگن، شما متوقف کنید تا دادگاه برگزار بشه. خب دادگاه رو زودتر برگزار کنید، این به نظر من غیرقانونی تره. ولی یه نکته که به نظر من راهبردیه اینه، بعد از این توقف به تبع یه حزبی که استقان داره، دیدگاه داره، گذشته داره، برای خودش متوقف نمیشه، فعالیتاشو ادامه میده. اما مهم اینه که با یه تدبیری اندیشیدن بشه. به نظر من باید باید این دو تا حزب با توجه به تعاملی که با تا علمای قدرتمند قوم دارن نظر اینا رو قبل از دادگاه بگیرن و غیر قانونی بودن و غیر شرعی بودن اینا رو بگیرن، نظر وکلا رو بگیرن، نظر بخشی از جامعه مدنی رو بگیرن، یک سپر دفاعی مناسبی برای دادگاهی که احتمالاً تشکیل میشه برای خودشون در تدارک ببینن و این میتونه بهشون کمک کنه. چون واقعیت اینه که این نظر کاملا غیر اصولیه. مثال دارم میذارم، خب چرا مشارکت و مجاهدین انقلاب باید فعالیت نکنن و مثلا اعتماد ملی چه فرقی داره با اینا؟ حزب اعتماد ملی دقیقاً نشون میده خط سلیقه‌ایه یا خب کارگزاران سازندگی هم هستن که اینا در تحلیل سیاسیشون پدر همه اتفاقات و اصلاحات و اختلافات داخل حاکمیت رو گردن حزب کارگزاران سازندگی میاندازه. پس این حتی میشه گفت یه سری انتخابای راهبردی میشه، فلان این حزب بعد اون حزب. به نظر من اگر این 4 تا حزب و احزاب دیگه و حتی احزاب که از نظر آقایان پروانه ندارن مثل ملی مذهبی یا جبهه ملی نهضت آزادی و همچنان، اینا همه باید با این سیاست اعتراض کنن و یک سپر دفاعی بواسطه نهادهای مدنی و احزاب در افکار عمومی و در جامعه در مقابل این تصمیم گرفته بشه. این تصمیم نه جایگاه قانونی به اون شکل داره، بله میشه قانون حدو تفصیل کرد، ولی واقعیت اینه که مطابق اون گفتگوهای قانونی در مجلس قانونگذاری قانون اساسی و بعد تفسیر همین قانون دستور 61 پروانه یک سری امتیازهایی داده میشده. البته در عرف دموکراسی پروانه هم امر درستی نیست، این امتیاز خودی و غیر خودی بوده که حالا تبدیل شده اصلا به خود قانون، پروانه برابر شده با قانونیت. است که اینطوری نیست. به این به نظر من باید مورد تجدید نظر قرار بگیره و باید مورد لااقل اعتراض قرار بگیره و فضای رو باز کنه.
آقای آقاسی، دو طرف دعوا هر کدوم تا چه حد میتونن اثبات یا نفی کنن که نوع فعالیت این دو تشکل مجرمانه بوده یا نبوده؟
ببینید، ما مشکل اساسیمون در قوانینی که حاکمیت علاقمند بوده تفسیر قضایی بسیار دست و دل بازی رو در اختیار قضات بذاره دچار مشکل هست. مثل اون کلمه تشویش از خان عمومی و یا اقداماتی برخلاف امنیت عمومی و یا تبلیغ علیه نظام، اینها عبارات بد و کشدار و قابل تفسیر هست که در مواردی که قصد اینه که مخالفین دولت رو، من نمیگم نظام رو، میخوان سرکوب بکنن بتونن ازش استفاده بکنن. در اینجا اونچه که من اطلاع دارم و آشنا هستم با قضیه، ما به زحمت میتونیم هر یک از این احزاب رو متهم بکنیم که مرتکب جرمی شدن یا متهم کنیم که فعالیتشون مجرمانه است، بلکه اینها اقداماتی رو انجام دادن که برخی از این افراد رو تحت عنوان تشکیل اتاق فکر دستگیر کردن، برخی رو برای ساکت کردنشون دستگیر کردن و باز هم ملاحظه کردن که علارغم دستگیری این افراد، افراد مؤثر هر یک از این دو حزب، فعالیت تبلیغی این دو حزب از قبیل دادن بیانیه و غیره پابرجا و ادامه داره. بنابراین تصمیم گرفتم که از همین قابل تفسیر بودن قوانین برداشت‌های خاص و سلیقه خودشون رو بکنن و فعالیت این دو حزب رو متوقف بکنن. تأکید میکنم اگر که دادگاهی با قضات بی‌طرف تشکیل بشه و بخواد رسیدگی بکنه، به اعتقاد من وکیل دادگستری خیلی مشکل خواهد بود که کمیسیون مادده احزاب موفق بشه ادعای خودش رو مبنی بر تحقق ماده 9 قانون احزاب به اثبات برسونه و به احتمال بسیار زیاد فعالیت این احزاب هر دو به حالت عادی برخواهد گشت.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بپردازیم به موضوع کلیتر برد فعالیت حزبی در ایران. آقای توفیقی، اخیراً همونطور که آقای رحمانی اشاره کردن، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ابراز عقیده کرده که نبود این دو تشکل در صحنه سیاسی به معنای رقابتی نبودن انتخابات آینده شوراها نخواهد بود، چون به گفته ایشون در ایران احزاب مهم نیستن، جناح ها مهم هستن. نظر شما به عنوان عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؟
من متاسفم که در 31 سال حکومت فقها بر ایران باید اذعان بکنیم که ضریب نفوذ احزاب در کشور بین 3-7% بیشتر نیست. در تمام کشورهای دنیا بین توسعه یافتگی کامل سیاسی بیفرهنگی در همه زمینه‌ها با تعصب رابطه مستقیم وجود داره. به همون میزانی که فعالیت سیاسی که ضرورت و زمینه تشکیل جامعه مدنی هستش در یک جامعه افزایش پیدا بکنه، به همون نسبت هم به نظر من شانس توسعه یافتگی و رفاه و افزایش وضعیت بهبود وضعیت زندگی مردم احتمالش بالا میره. به نظر من این آقایون چون عزم خودشون رو برای تبدیل حلقه‌های کامل استبداد دینی و گرفتن حداقل روح دموکراتیکی که در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت ایران وجود داره جزم کردن و قصد دارن نظام رو تبدیل بکنن به یک استبداد کامل، این حرفا رو میزنن. بله، در یک حکومت استبدادی میشه استدلال کرد که احزاب نیازی نیست و ضرورت اونها توسط مسئولینی مثل آقای باهنر یا آقای بادامچیان که قبل از ایشون اظهار نظر کرده بودن جدی گرفته نشود.
ممنون آقای توفیقی. آقای رحمانی، دامنه محدود شدن فعالیت احزاب تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ مثلا آینده حزب اعتماد ملی، مجمع روحانیون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی و همچنین احزاب جناح محافظه‌کار منتقد اصولگرایان حامی دولت چگونه تصویر میشه؟
اگر جناحات ایران قدرت داشتن و مشکل حل می‌کردن، سال 68-69 چند تا حزب دوره فعال نمی شدن. این سیکل باطل نشان میده که اگرم جناح قدرتمندن، جناح اگر بدون احزاب شکل بگیرن باندی میشن و این خطر برای خود همین جناح راست سنتی وجود داره که بعد مدتی تفکری که الان در دولت دهمت اصلا دیگه به اینا احتیاج نداشته باشه. ببینید، یا باید جناح بندی بر اساس معیارهای مدنی و حزبی باشه، چیزی که در کشور مثلا فرانسه وجود داره، جناح راست، جناح چپ، جناح میانه، یا باید جناح بر اساس روابط به اصطلاح حیوان نفوذ باندی باشن، که این در حقیقت اساسا دیگر بحث رقابت نیست و بعد ناپایدار هم هست. کسی که امروز این حرف میزنه فردا این شطور حذف شدن در خانه‌اش خواهد خوابید، چون هیچ نوع اصول مشخصی برای حفظ حقوق وجود نداره. در کشوری که الان بسیاری از کسایی که رکن نظام بودن در معرض اتهام آمریکایی بودن قرار میگیرن، دیگه کسایی که سطح پایین‌تری دارن این مسئله وجود داره. این توجیهات مشکل حل نخواهد کرد. اصلا بحث دموکراسی هم کنار بذاریم، برای خود اون نظام هم افرادی در داخل نظام هم ایش به ثباتی ایجاد نمی کنه، چون حزب با اصول مشخص حتی جناح بندی با وجود احزاب و گوناگون یک ثباتی در مواضع و رفتار سیاسی و آینده داری ایجاد می کنه. به این خاطر مشکل مضاعف میشه به نظر من این توجیه، و جامعه ایران به نهادهای مدنی در وهله اول و به احزاب نیاز داره. جمله پایان می برم، آقای ناطق نوری یک ما بعد از انتخابات کسایی که مخالف این بحث و حزبی بود که معتقد بود که در کشوری که حزب وجود نداره انتخابات معنی نداره به اون شکل. این مسئله مهمیه که چیه مثلا از قدرت کنار گذاشته شده، دقیقاً درک میکنه. یه مقدار احزاب یه جایگاهی در انتخابات و رقابت دارن. تا وقتی ما وقتی پارلمان داری حزب نداشته باشی یا بلوک‌هایی که توش حزب وجود داشته باشن وجود نداشته باشه، عملاً انتخابات حتی در یک نظام بستم یه چیزی بی‌معنی میشه و در این حال ثبات و قدرت آدما بسیار متزلزل میشه و به مراکز غیر سیاسی متصل میشه که اینا تصمیم گیرنده هستی میشن و مردم خود به خود حذف میشن و خود اون افراد هم در معرض حذف شدن قرار میگیرن.
آقای آقاسی، و این سوال از شما که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جناح مخالف دولت و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از این جناح که در کنار هم سه چهره شاخص جنبش سبز در درون ایران به شمار میرن، مرتب بر روی بازگشت به قانون اساسی تاکید میکنن. این قانون اساسی و قوانین ایران به طور کلی هنوز میشه گفت ظرفیت فعالیت حزبی، رقابت و آزادی احزاب رو دارن؟
من یک بار داشتم اصول قانون اساسی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواردی مقایسه میکردم، دیدم که برخی از اصول قانون اساسی خیلی شباهت زیادی با برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر داره. اما نه اینکه من دفاع بکنم که این قانون اساسی به طور کامل قانون ایدئالی هستش، ولی اگر که همون اصولی که در قانون هست، نه فقط اونهایی که به نفع حاکمیت هست، اجرا میشد، برخی از اقداماتی که الان بر اساس سرقه افراد جرم شناخته میشه آزاد بود، از جمله تشکیل تجمعات، تشکیل احزاب، سخنرانی ها و غیره که الان متاسفانه مانع عملی شدن این موارد میشن. بنابراین قانون اساسی در برخی موارد من فکر میکنم که تعطیل شده هستش و مشکلات هم از همینجا ناشی میشه.
با سپاس از شما آقای محمد حسین آقاسی، آقای تقی رحمانی و آقای محمد علی توفیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
بله، شنونده برنامه دیدگاه ها بودین. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به ثانیه های پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. دوستان، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. به این همراهی ادامه بدید تا نیم ساعت دیگر با آخرین خبرها و گزارش ها همکارم با شما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گل نازم باز دلت گرفت، بارون تو چشمه خوشگلت گرفت، نگو با من باز همه چی تمومه، میدونی عمرم بی تو حرومه، گوشی رو بردار دل خوره دارم، اگه بگی نه تا صبح بیدارم، جواب عشقامو چرا نمیدی، اینم پای لج با دید میذارم، نگو نمیشه نگو نمیشه، نزن
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقبه کار ما چنینه.
کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در آباده یه میزنه من دلم میلرزه. کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در آباده یه میزنه من دلم میلرزه.
نرگس مست تو با بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه.
کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در آباده یه میزنه من دلم میلرزه.
تو ندونم یار گلم، دختره بوی رحمتی نوم تو ندونم یار گلم. بیا بریم خونه ی خمو خونه ی خطونه یار گلم، بیا بریم خونه ی خمو خونه ی خطونه یار گلم.
گلم یار گلم، گل عزیز دلم یار گلم، گلم یار گلم، گل عزیز دلم یار گلم.
سر کوه بلند تا کی نشینم،
عزیز بش به کنارو
که لاله سرزنه و گل را بچینم،
عزیز بش به کنارو
گلای سرخ و سفید در هم پریده،
عزیز بش به کنارو
نمیدونم کدوم گل را بچینم،
عزیز بش به کنارو
آی عزیز بش به کنارو عشقت بیقرارو جون تو طاقت ندارم، جون تو طاقت ندارم. حالا مرو از کنارم، حالا مرو از کنارم، به خدا دوست دیدارم، به خدا دوست دیدارم.
آسمون به اون رفیز شش نوشته، هر کی یارش با مشکله جاش تو به نوشته. آی شیرین جمعونم، آی شیرین قومم، گر بخوای بسام ندی به زور نیست، گر بخوای بسام ندی به زور نیست. بلار بلار سی خوده دیگی کردی کبابم، سی خوده بلال بلال
به رادیو فردا گوش می کنید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
دست به دست هم یک صدا، بی خیال از خود سپا، رویاهامون هر لحظه از نو می سازیم، دل می بازیم ما. می گذاریم و شب بی پروا تا بسازیم شدن فرداهامون، حرفی تازه رو لبهامون جاری باشه باز. ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشق رو می‌سازیم. ما بدون از غم‌ها رو بال امراه فریاد بزنیم، تا بگیم بی‌پروا با هم یک صدا.
عشق ما هم رقص رویا، گرم آغوش باز دل هامون، حسی تازه از پرواز عاشقانه باز، هم صدا با هم تا فردا، قصه می سازیم از عشقی بی همتا، با دستامون رو شبامون حال می سازیم، ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشق رو می سازیم،
شنونده ی ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. رقص رویا نام این ترانه است به خوانندگی آراد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
گلنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی، عمرن گلنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی، میخوام بهت خوبی کنم آخرشم ما شر میشه، دیوونه بازیای من واسه تو درد سر میشه، عمرن گلنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی، عمرن گلنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی، من به خیال سادگیم یه کار بهتر میکنم، کارمو از اینی که هست پیشت خرابتر میکنم، میدونم که شادیان آدم های دور و برم، همه میدونم اون منم که آبرو تو میخرم، عمرن اگه پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی، عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جوری خواستی با دلش تا کنی. میدونم که شادیان آدمای دور و برم، همه میدونن اون منم که آبرو تو میخرم، عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جور خواستی با دلش تا کنی، عمرن اگه لنگمو پیدا کنی، هر جور خواستی با دلش تا کنی. میخوام بهت خوبی کنم، آخرشم مشهر میشه، دیوونه بازیای من واسه تو درد سر میشه، من به خیال سادگیم یه کار بهتر میکنم، خورم و از اینی که هست پیشت خرابتر میکنم. عمرن اگه لنگم و پیدا کنی،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخ های شما.
افرازه هستم بچه سیرجان، خیلی از این مملکت راضی هم، فقط ماشین زیاد وارد میکنن، ماشین ها چینه به مردم میرن، مردم اذیت میشن، ماشین ها خوبی نیستن، ماشین زیاد وارد نکنن، فقط مملکت امن آرومه.
این آقای احمدی نژاد دیگه بابا دیگه چقدر خونه مردم رو کرد شیشه، جوانا دارم بدبختی میکشن، کش خود من نه کاری دارم نه باری دارم، توی بهر بیابون دارم کار میکنم، منم آینده دارم، همه جوان آینده دارن، آخه این نمیشه که این جواب قانع کنندم بمیریم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another.
Confusion.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
چیکم صدا کن همین امشب برای آخرین بار که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار من با اسم کوچیکم صدا کن همین حالا که بغزم تو گلومه پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستات و کدومه به جای این همه کبیر حسرت قرار شد بینمون دریا بذاری تو از آدست چی میدونی که میخوای میخوای به این زودی منو تنها بذاری کبیر حسرت قرار شد بینمون دریا بذاری تو از آدست چی میدونی که میخوای میخوای به این زودی منو تنها بذاری شب برای آخرین بار که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار من با اسم کوچیکم صدا کن همین حالا که بغزم تو دلونه این پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستات و کدومه تو که گفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری من توی فارت یه جاده دیدم یعنی سپیده دم منو تنها میذاری به خاطر من سختی راه و طاقت میاری من توی فالت یه جاده دیدم یعنی سپیده دم منو تنها میذاری
رادیو فردا
دلت گرفته میفهمم منم مثل تو هم بدجوری قلبم باور کن منم مثل تو هم ولی میدونی نباید ناامید بشیم. نه باور کن بدتر غرق میشیم. این اجازه رو به خودت نده. غرق میشی نباید بذاری.
نذاری که گره گله تو دلتو بره. که به تو بگه نمیتونی برسی بهش و میگی بده به دل گله منت من امید و میگم بشتو اینو. حالا که یاس تو رو دیدو امید و میدم و میدونم محصل تو. اینم میدونم حل میشه کمی حوصله کن. چرا تو خودتی نگاه میکنی به چی؟ منم مثل تو ندارم دیگه پولی به چی. فکر میکنی فقط تو اسیر غم و قصه ای. بذار به تو نشون بدم همون پوستری. از بچه ای گرسنه که در حال مردنه. یک لاش خور که هست در انتظار خوردنش. یا نگاه کن به اون سو که لازمه. بچه هایی که شدن دچار سوء هاضمه. یا منو ببین چرا راه دور بری. برو از تاریکی همه چی رو تو نور ببین. خیلی یا سر خاک پدر ریخته نشک تمثال. بعد چهل به من نشون دادن خشم انسان. حالا جای این که بیان دست یتیمو بگیرن میخوان من پست و ذلیل بمیرم. اونا بور زدن همه ی فرصتم. من ساده بودم اونا منو دور زدن. وقتی سخت در آوردن یه نور ساده منمو خرجه ی خونواده. مهمونت کنم من تو رو یه جمله. دیدی که دلت میگیره تو غروب جمعه. وقتی که میشینم به مرور عمرم میبینم مروز من مثل غروب جمعه است و بنبست و میبینم روبرومه طوری که آدم از دام دادن تو بکنه. زخم من نمیتونه بشه پانسمان. از تو خوردم اینم از شانس ما. یکی داره میگه که خودتو نباز من برو دیگه بالای طبق دوازده. نه اونقداری مثل انصاری فضا بری. نه اونقدر مثل شهرام جزایری. میدونی تیره روزی مثل سایه باستون بالت. ول کن این زندگی رو باز کن بالت و یاد خودتو بکش و راحت کن. کارتو درسته و دیگه باید مرد. اما حسی میگه به این حرفو غلبه کن. به جاش تمام آهنگو پر از کلمه کن و قلمتو بردار و بگو که این درد تو رو آماده میکنه واسه این فردار. من با درد خراشیده شدم و در عوض محکم و تراشیده شدم. این که چیزی نیست من دیدم از این بد تراش. پله های ترقیه واسم هر خراش. مایه ترین تجربه ها نسته یاسه که وایستاده کنار تو با عزم راسه. واضح واضح تو میخونه تا به دنیا اومده بالا ز ویرونه ها. تو میدونی که مشکل تمومی نداره. نمیشه رو سرت افقی و عمودی نباره. این ماییم که با این درد و کنارایی. وقت سختی سب کن خشم و بزا پایی. تو دو راهی زندگی که راست و چپه. برو به راست اسم خدا باز رو لبه. هر اشتباهی واسه من و توی تجربه درسه. او خدا نمیرسونه بار کجربه منزه. پس به کس به تجربه از صمیم قلب. مثل درخت پر از